بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بحث أخلاقي امروز، حديث باب 112 از أبواب آداب الإشرح در جلد هشتم وسائل الشیعه، باب استحباب العفو، باب استحباب العفو. در اینجا روایات زیادی هست، من دو روایت اون رو میخوانم. روایت اول از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافو. از ماده عفو، فتعافو يعزكم الله، يعزكم الله. حدیث دومی هم که میخوانم حدیث معروفی است از امیر مؤمنان، در نهج البلاغه اینجا نقل شده، فرمود: اذا قدرت على عدوك، اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. روایات درباره عفو مانند آیات هم زیاد داریم در قرآن مکرر، که مردم رو دعوت به عفو گذشت میکنه. مسئله عفو گذشت تنها یه مسئله اخلاقی نیست. انسان اگر بخواد مدارج اخلاق رو طی کنه، باید مسئله عفو گذشت رو فراموش نکنه. یه مسئله مهم اجتماعیه. اگر این اصل در میان مردم به رسمیت شناخته بشود، خیلی از پرونده های سنگین دادگستری از بین میره. گاهی دو نفر، مثال بزنم چند تا مثال، یه مثال این که دو نفر در خیابون میرسن به هم، بالاخره ماشینشون آهسته به هم میخوره، سپرها به هم میخوره، یه جزئی به هم میخوره بدنه. اگر همونجا بیان با عفو گذشت تمامش کنن، بنا از چیزی بگیرن بدن یا نه، گذشت کنن تمامه. این میاد داد میزنه، اون میاد داد میزنه، خیابان رو میبندن، ترافیک میشه، نمیدونم باید افسر بیاد، تا افسر بیاد اینا هی به هم بد و بیراه میگن، گاهی منجر به نزاع میشه، کشمکش میشه، دعوا میشه، خونریزی میشه، در حالی که نگاه میکنیم سرچشمه یه چیز کوچکی بوده که اگر گذشت میشد کار به اینجا نمیرسید. گاه میشه در یه خانواده قضا یه کمی شور شده، این مرد هم خسته از راه آمده اعتراض میکنه. او به جای اینکه بگه انشاءالله دفعه آینده نمکش کمتر میکنیم و چنین و چنان و یه حرف تندی میزنه، اینم یه حرف تندی میزنه، گاهی به کتککاری میرسه، گاهی به چیزهای دیگر، گاهی به طلاق. سرچشمه شوری مختصر قضا بوده. این حوادث اجتماعی مثل گاهی شاد عرض کردم مثل بهمنه که از کوه میفته، اول یه سنگ کوچکیه، میلغزه میفته، برف اطرافش میگیره، میچرخه میچرخه، هی بزرگتر میشه بزرگتر میشه، تبدیل به یه کوهی میشه، میفته رو چند تا اتوبوس، همه اینها زیر خودش له میکنه، در حالی که اولش یه سنگ کوچکی بوده. این مسائل این، اگر همونجا اون سنگ رو یک کسی ترمز میکرد تمام بود. اگر این مسئله اخلاقی هم همونجا با عفو گذشت تمام میشد تمام بود. ولی کش میدن، ادامه پیدا میکنه. همینطور شریک هایی هستن با هم در تجارت، حالا این شریک یک کمی بیش از سهمش برداشته، بنشینن حل کنن، این شریک به اون درشتی میکنه، خیانت کردی، چه کار کردی، من چه کار میکنم، شکایت میکنم، بر اثر یه جزی اختلاف مالی در شرکت، یه وقت میدی شرکت متلاشی شد، گاهی پرونده های سنگینی هم در دادگستری به دنبال اون پیدا میشه، هم بار دستگاه های قضایی زیاد میشه، هم عداوت بیشتر میشه. وقتی این دوتا با هم اختلاف پیدا کردن، فقط دوتا نیستن، این متعلق به یه فامیله، اون متعلق به یه فامیله، اونا حمایت میکنن از فامیلشون، اینا حمایت میکنن از فامیلشون، عداوت دشمنی در میان دو قبیله دو فامیل پیدا میشه. داستانهای مربوط به زمان جاهلیت و لابد شنیده اید و در منابر گفته اید که جنگ های دربار میان اونا پیدا شد به عنوان فجار، انفجاری پیدا می شد بر سر یه بهانه کوچک. جوان حرم نشسته گوشه بازار اوکاز، پاهاش دراز کرده، میگه من برترین فرد عربم، هر کسی قبول نداره بیاد این پاهای من قطع کنه. از اونجایی که از نادان نادانترم تو دنیا بسیار پیدا میشه، یه جوان عربی از قبیله دیگری بهش برخورد، شمشیر کشید و زد پای اینو قطع کرد. این فریاد اون فریاد، دو قبیله با هم ریختن، نزاع خونینی شد، صفحه بازار اوکاز از خون این آدمهای ابله نادان رنگین شد. اولش چی بود؟ یه چیز ساده. داستان دیگر از یک مردی جوانی به یه زن شوخی کرد، این شوخی سرچشمه یه جنگ شد در بازار اوکاز. خب این زمان جاهلیت بود، اگر همین معانی هم در زمانهای دیگه هم تکرار بشه همینه. این تعبیر لطیفی، پیغمبر میگه عفو کنید خدا عزت به شما میده، نکنید ذلته. چرا؟ اختلافه، اختلاف سبب ذلته، اتحاد سبب عزته، عفو کنید اتحاده سبب عزته، عفو نکنید اختلافه سبب ذلت. درس بسیار بزرگی است. و اون حدیث دومم که خوندم از مولا امیر مؤمنان، اونم خیلی پرمعناست. اون حدیث نقطه خاصی از عفو میگه، عفو در مقابل انتقام جویی. وقتی بر دشمن مسلط شدی انتقام جو مباش، شکر پیروزیت را عفو قرار بده. اشتباه نشه، دشمنان خطرناک رو بحث ما نمی کنیم، این دشمنان معمولی و عادی و اینها رو داریم بحث می کنیم. پیروز شدی بر دشمن، شکرانه این نعمت رو این قرار بده که دیگه انتقامجویی نکن، عفو کن. و اگر این معنا رعایت بشه واقعا دنیا گلستان میشه. اما مسائل جزئی و سرچشمه اختلافات کلی اسباب دردسر میشه. من در اینجا لازم میدونم دو نکترم اجمالا اشاره کنم. اولا ایام دهه فجر برنامه های خوبی رسانه ها دارن پخش میکنن، نسل هایی که اون روز نبودند رو به حال و هوای انقلاب آشنا میکنن، نشان میدهن که این انقلاب چیزی نیست ارزان به دست آمده باشد تا ارزان از دست دهیم، و نشان میدن کجا بودیم اون وقت حالا کجا آمدیم. فرق بین اون زمان و بین این زمان، فرق بین مسئولین اون زمان و مسئولین این زمان. خب اینا خوبه، هم اونهایی که بودن یه تجدید خاطره براشون میشه، هم اونهایی که نبودن میفهمن چه خبره. همیشه سالگرد انقلاب باید توأم با این یاداوری ها باشه تا نعمت انقلاب رو فراموش نکنن. کاستی ها هست، کمم نیست، منکرم نمیشیم، ولی در این حال وجود کاستی ها نباید بزرگش کنیم به طوری که اصل نعمت انقلاب و مسئله نظام اسلامی رو زیر سوال ببریم. اون یه نعمته، حالا باید بکوشیم انشاءالله این کاستی هم برطرف بشه، و من امیدوارم انشاءالله با حسن نیتی که برای همه یواش یواش پیدا بشود دست به دست هم بدهند دوستان انقلاب، انشاءالله مشکلات عظیم که ولن مشکل مهمش دو تا مشکله، یکی مشکلات اقتصادی مردمه که خیلی به ما میگن که شما بگید ما هم گفتیم و بازم میگیم، و دیگری هم مشکلات اخلاقی است که متاسفانه در گوشه و کنار بر اثر عواملی که میدانیم، ماهواره ها و عکس های مبتذل و وسیله همین همراه ها و که دیگه مشکل زیاد شده، بالاخره باید در مقابل این مشکل اخلاقی هم ایستاد. یه نکته. و اما نکته دوم، یه عده به ما شکایت میکنن که در این رد صلاحیت ها انصاف رعایت نشده، حتی در بعضی از جاها بعضی از نمایندگان ولی فقیه هم عدم احراز صلاحیت مثلا شدن. تصور من این است، یکی تعصب و تنگ نظری در بعضی جاها و دیگری هم مسئله مسامحه، چون زیاد بوده دقت نشده. البته خیلی جاها دقت شده ولی در بعضی از موارد دقت نشده، در بعضی از موارد هم یه خورده تنگ نظری شده. کیه که حالا عیب نداره؟ هر کسی دست بزنیم روش بالاخره یه عیبی داره. باید معدل رو در نظر گرفت. معدل لازم نیست 20 باشه، یه معدل قابل قبولی باشه. من امیدوارم در باقی مونده مدت این اعتراضاتی هم که در گوشه کنار شده و بعضی ها به ما منتقل کردند و اصرار میکنند این های طوری بشه، در باقی مونده مدت انشاءالله این مسئله هم جبران بشه. همون مسئله عفوی که گفتیم انشاءالله عفو دوستانه شامل اینجا بشه. هیچ کس نمیگه ضد انقلاب، ضد اسلام، اینها بیان در مجلس اسلامی. منظور این است که نباید مسائل کوچک رو مانع دانست مطابق این دستور عفو اسلامی. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحثی که امروز داریم مسئله 78 مسئله مهمی هست. 58 ببخشید. اوروه رو من یه مقدار گاهی 80 خورده یه. بله، مسئله 58. این مسئله درباره این است که آیا حج نیابی از میت حج واجب نیابی از میت این از بلد باشه یا از میقات؟ از کدامش؟ اختلاف در این مسئله هست. سه قول در این مسئله هست. قول مشهور معروف از میقات، از میقات. و قول دوم از بلد. و قول سوم تفصیل، اگر میت مالش وسیع من البلد، اگر مالش محدود من المیقات. فرق بیزنیم بین وسعت مال میت و محدود بودن مال میت. وسعت داره از بلد و نداره از میقات. بله، البته فعلا بحث وصیت نیست، چون مسئله 58 چهار تا فرق داره. اینی که من گفتم فرق اولشی، وصیتی نکرده، اما وصیت بکنه اون مسائل دیگری است، فرق دوم و سوم و بعدش هم فرق چهارم. من فرق اول از مسئله 58 رو متعرض شدم. عبارت امام بخوانم، بعدم بهترین کسی که اقوال جمع کرده مرحوم نراقی، قول اون رو هم میخونم. عبارت امام این: الاقوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت. اونم از میقات که میگیم اقرب المواقیت رو میگیم، خرجش کمتر باشه. الى مکه، من اقرب المواقیت الى مکه. این امکن، اگر دسترسی به اقرب المواقیت داشتید. و الا فمن الاقرب فالاقرب. اگر دسترسی به اقرب مواقیت نداشتیم، یا حتی دسترسی به مواقیت هم نداشتیم، از نیمه راه، از بلد نزدیکتر، فمن الاقرب فالاقرب. والاحوط الاستیجار من البلد. این احوط، احوط وجوبیه یا استحبابی؟ استحبابیه. فتوا دادن حج میقاتی واجبه، حج بلدی واجب نی. حالا که میگن احوط، احوط استحبابی میشه. والاحوط الاستیجار من البلد مع سعت المال، اگر پول کافی داری. و الا، اگر مال وسیع نیست، فمن الاقرب الیه. الیه به چی برمیگرده؟ الالبلد. فمن الاقرب الیه فالاقرب. الاقرب فالاقرب از بلد، نه از بلده. چون قبلش این بود والاحوطو، مرجع ضمیر قد فراموش شد. والاحوطو الاستیجار من البلد مع ساعت المال. و الا فمن الاقرب الیه الالبلد فالاقرب. بله خیلی خونم اقرب الى المستجر. بله اون من به میقات منان. شک نکنید که این بلده. ببینید حالا الان بعدش هم قرینه داره. اجازه بدید آقا قرینه هم باشه. قرینش این است که میگه اضافه شو شما از سهم ورثه حساب کنید، لکن لا یحسب الزائد علی اجرت المیقاتیه. اضافه بر اجرت میقاتیه رو علی صغار الورثه حساب نکنید. بنابراین مستحب اگر پول داره باید از بلد، اگر نیست الاقرب و فالاقرب الی البلد، منتها به مقدار میقاتی از صلب مال برمیداریم، زائد بر میقاتی رو ورثه مستحب است از سهم خودشون بدن، اما از صغار نمیشه برداشت. این فرع اولی است که در این مسئله 58 داریم. میرسیم. گاهی میشود ممکن ارزان، گاهی از بلد ارزان تر ممکنه بشه. از بلد. این مسئله فرع چهارمی که میرسیم که از بلد گاهی ارزان تر. اینجا زیاد خواهان دارن، اما اگه بیدیم میقات کس پیدا نمیشه مگر به قیمت گزاف، اونا رو بذاری. الاهوت وجوب الاستیجار الاقوا، الاقوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. این الهی به مکه برمیگرده؟ نه خیلی، این به مکه برمیگرده. والاحوال علی سیجار من البلد الاخر. بله ولذا میگیم اینم کن، ولذا میگیم اینم کن. اجازه بدید میرسیم. ولذا میگیم اینم کن، ولذا. بله اجازه بدید. سه قول در این مسئله گفتم داریم. قول اول که مشهور است و ادعای اجماع برون شده، لا یجب الا من المیقات. قول دوم که قول ضعیفی است و قائلش روشن نیست، من البلد. قول سوم تفصیل بین سعی مال و عدم سعی مال که اینم قائل نسبتاً قابل توجهی داره. بهترین کسی که اقوال رو فشرده جمع و جور کرده مرحوم نواقی در مستنده. اجازه بدید من بخونم، بقیه رو از خارج اشاره میکنم. نواقی در مستند در جلد 11 صفحه 78 و 79 اینطور میفرماید: هل یقزل حج من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن. هل یقزل و الا فمن غیره هی من المواقیت مراین للاقرب فعل الاقرب. آیا باید بیم اقرب المواقیت؟ اگر اقرب المواقیت نشد الاقرب فالاقرب. مثلا اقرب المواقیت فرض کنید میقات طائفه، از میقات طائف نسبتا نزدیکه، خیلی نزدیکه. سراغ اون بریم، نشد بریم جحفه، دورتره. نشد بریم مسجد شجره که از اون هم دورتره. الاقرب و فالاقرب، هل یقضى الحج من اقرب المواقيت الى مکه ان امکن و الا فمن غیره من المواقيت مراعیا للاقرب فالى الاقرب فان تعذر من احد المواقيت، اگر اصلا از هیچ میقاتی نتوانستیم، فمن اقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات، از دو فرسخ این طرف تر از میقات، از یه فرسخ این طرف تر از میقات، از هیچ میقاتی نمیتونیم، میریم اونی که نزدیکتره، محلی که نزدیکتره، یه فرسخه میقات، دو فرسخه نمیریم. کما، اینجا اقوال شروع میشه، کما هو مختار المبسوط، شیخ در مبسوط، والخلاف والوسیله والغنیه والفاضلین، که محقق و علامه است، محقق و علامه، فی کتبهما والمسالک، شهید ثانی در مسالک، و روزه، روزه همون شرح لمعه است، الروزه البهیه فی شرح لمعه دمشقی، و المدارک صاحب مدارک، و الزخیره سبزواری در زخیره، و اکثر المتأخرین از قدما گرفته تا متوسطین تا متأخرین، بل مطلقا، این مطلقا به چی میخوره؟ یعنی اکثر مطلق، نه اکثر متأخری. گفتیم اکثر متأخری، حالا میگیم ملعن الاکثر مطلقا، متقدمین و متأخرین و همه همه. بل مطلقا یعنی مطلق متقدمین و متأخرین همه. و فی الغنیه الاجماع علیه. خب خیلی قائل پیدا کردیم از قدما و متأخرین، و اکثریت قائل به این بودن، ادعای اجماعی هم شده. این قول اول بود. او رفتیم سراغ قول دوم. او من البلد مطلقا، بگیم واجب بلدی. این مطلقا یعنی چه؟ چه وسعت مال باشه، چه وسعت مال نباشه، مقابل تفصیلی که در قول سوم میاد. او من البلد مطلقا کما حکاه فی الشرایع قولا واحدا، در متن شرایع میگه قولون، یعنی زارش این از قول واحدیه. لا یعرف قائلو، شرایع قائلش رو هم ذکر نکرده، به عنوان یک قول. کما صرح بهی جمع، جمعی گفتن قائل واحد ناشناخته ای دارد، بل نفاه و بعضهم، بعضی گفتن اصلا قائل نداره، نفاه و بعضهم. و اما قول سوم، اوسانی مسح فی ترکه. این قول سومه. اوسانی، ثانی یعنی چه؟ بلدی، بلدی با سه، میقاتی با عدم سه. اوسانی یعنی بلدی، مسح فی ترکه، والاول یعنی چی؟ میقاتی مع عدمها، با عدم وسعت. این تفصیل بین سعه و عدم سعه قائلین معتبری هم داره. کمه کما حکی عن شیخ فی النهایه، شیخ طوسی در نهایه، و صدوق فی المقنع، والحلی والقاضی والمحقق والدروس، شهید اول در دروس، و ظاهر اللمعه. لمعه با این که اون قول اولی رو چیز اون شرح لمعه بود، خود لمعه ظاهرش تفصیله. والحق هو اول. قول اول چی بود؟ مطلقا میقاتی بود. صاحب جواهرم، برای که آدرس جواهر داشته باشید و مطالعه کنید برای شنبه، جواهرم جلد 17 هم متعرض میشه 320، عبارتش اینه، میگه یقزل حج من اقرب الاماکن عند الاکثر. من اقرب الاماکن میگه، یعنی اگر میخاطی هم بگیم اقرب المواقیت عند الاکثر، بل المشهور که اقرب المواقیت باید باشه، بل المشهور، بل عن القنیه الاجماع علیه. این اقوال سگانه بود. مرحوم صاحب مدارک و ها کذا صاحب حدائق و شهید ثانی در مصادیق، این هم کم و بیش این اقوال رو دارن، بعضی دو قول بعضی سه قول. اتفاقا اهل سنت هم همین اختلاف اقوال دارن، که من عبارت قنیه و عبارت چیز رو نقل نمی کنم، موسوعه فقهی. اونا هم تقریبا همین سه قول ما رو دارن. آیا بله، اونایشون که قائل هستن، بعضیشون قائل بودن، فی الجمله قائل بودن، اونایی که قائلن، مغنی ابن قدامه که نقل میکنه و همچنین موسوعه، اونام کم و بیش همین اختلافات بینشون هست، قول واحدی نداره. مشکل مهم اینجا یه نکته است، اینو میگم بعد روز شنبه انشاءالله مسئله را اول به حسب القاعده حل میکنیم. روایات زیادی هم مسئله داره. کجا؟ در باب دوم، از ابواب چی؟ نیابت. ابواب و نیابت تو همین جلد هشتمه، باب دو ابواب نیابت، روایات متعدد داره، اونم میتونید مطالعه کنید. مشکل مهم اینجا اینه که امر دائر بین تعارض حقینه، حق ورثه و حق میت. یه دینی میت داره حج، ورثه هم باید منهای دین مالک تمام مال باشه. جمع بین الحقین ایجاب میکند که حج رو در کمترین قیمتش برگزار کنیم دیگه، حج را در کمترین قیمت برگزار کنیم، بقیه رو بدیم به ورثه. مثل این است، من میدونم این میت یه طلبکاری داره، اما نمیدانم 1,000,000 طلب داره یا 2,000,000. با چیکار کنم؟ باید 1,000,000 که قدر متشقنه به طلبکار بدم، بقیه بدیم به ورثه. من نمیتونم بگم اعتیاد کنم، شک دارم میت 1,000,000 بده کار یا 2,000,000، 2,000,000 اعتیاد کنم. حق ورثه است اگر اونا اجازه بدن اهلا و مرحبا، اگر اجازه ندن قدر متشقن دین رو میگیریم بقیه رو میدیم به ورثه. یه نکته هست. نکته دوم این است که حج از میقات شروع میشه. بلد چیکار است؟ مقدم است. آیا ما باید بیریم روی اعمال حج که از میقات شروع میشه، یا بریم روی حواشی؟ ما باشیم میگیم نه، حج از میقات شروع میشد و میقاتی به جاویا. بلد بری مقدمه است، لزومی نداری. مقدمه واجب واجبه، اما اگر من یه نفر پیدا میکنم در میقات حاضر است برای من نسبت به این میت حجی به جاویا رو پولی کمتری بگیره، با چیکار بکنم؟ باید بگم بیا از بلد برو، خواه از میقات میره، حجم که از میقاته، پولی کمتری هم میگیره، در میقات هم کسی رو پیدا میکنم. بنابراین محور بحث بر روی این دو نکته هستی که تعارض حقینه که باید در اینجا روشن بشه، و دیگری هم ارکان حج و اعمال حج از میقات شروع میشه. بلد نقشی نداره. انشاءالله مطالعه میکنید برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.